کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
کتاب سوم، قرون وسطا و دوره تجدد رنسانس. فصل اول، بریان متقی و ملکه گلمورگان. سلاطین آلکا که از اعقاب دراکو فرزند کراکن بودند، همه تاج دهشتخیز اژدهایی بر سر می‌گذاشتند و آن نشان مقدسی بود که تنها تماشای آن حس ترس و عشق و احترام در دل ملت برمی‌انگیخت. سلاطین آلکا چه با رعایا و اتباع خود و چه با شاهزادگان جزایر و کشورهای همجوار دائم در جنگ و جدال به سر می‌برد. از سلاطین اولیه سلسله دراکونید جز نامی باقی نمانده است و ما چون ند به تلفظ آن اسماء عجیب آشنایی داریم و نه می توانیم بنویسیم، از ذکر آن صرف نظر می کنیم. اولین پادشاهی که نسبتاً تاریخ روشن او در دست است، بریان متقی است که چون در جنگ و شکار شجاعت و مهارت و عقل و تدبیر فوق‌العاده‌ای داشت معروف است. بریان متقی عیسوی بود و علاقه مفرطی به علم و ادب داشت و به رهبانان و تارکین دنیا ارادتی کامل می‌ورزید. این پادشاه در تالار قصر سلطنتی خود، آنجا که در زیر تیرهای دود خورده سقف آن کله گنجشکان و شاخ جانوران وحشی آویخته بود، جشنهای بزرگی برپا می کرد و تمام نوازندگان چنگ و عود و کلیه خنیاگران جزیره آلکا و جزایر همجوار را برای شرکت در آن جشنها دعوت می کرد و خود نیز در مدح و ثنای پهلوانان آواز می‌خواند. بریان متقی عادل و بلند همت بود، ولی چون عشقی آتشین به پیروزی و برتری بر امثال و اقران خود داشت، نمی‌توانست از قتل بخت برگشتگانی که در جشنها بهتر از وی آواز خوانده بودند صرف نظر کند. بت‌پرستانی که کشور برتانی را غارت می‌کردند، چون کشیشان ایورن را از اوطان خود بیرون کرده بودند، بریان متقی ایشان را به کشور آلکا دعوت کرد و برای آنان در نزدیکی قصر خود معبدی از چوب ساخت. این پادشاه هر روز با ملکه گلامورگان زوجه خود به نمازخانه معبد می رفت و در جشنها و تشریفات مذهبی حضور می یافت و سرودهای روحانی می خواند. باری در میان کشیشان مزبور کشیشی بود عدول نام که در عنفوان شباب آراسته به گوهر فضیلت و تقوا بود. شیطان به او بسیار حسد می‌ورزید و چندین بار در صدد وسوسه و اغوای او برآمد و برای انجام منظور خود به اشکال مختلف بر وی ظاهر شد و به صورت اسب جنگی و دوشیزه پری پیکر و جام شراب شیرین خوشگوار به خوابش آمد. سپس دو تاس تخت نرد در شاخ کوچکی ریخت و آنها را به صدا درآورد و گفت: حاضری با من بازی کنی؟ از من تمام کشورهای جهان و از تو تاری از گیسویت. ولی مرد خدا به علامت صلیب مجهز شد و دشمن را عقب راند. شیطان چون از فریب وی مایوس گردید، نقشه ماهرانه‌ای به منظور هلاک او طرح کرد. شبی از شبهای تابستان به خواب ملکه گلامرگان که بر بستر آرمیده بود آمد و تصویر کشیش جوان را که ملکه هر روز در معبد چوبین میدید به او نشان داد، به خصوص که آن شیاد لطف و ملاحتی بسیار به تصویر بخشیده بود. بلا فاصله عشق همچون زهری کاری و کشنده در رگ و شریان ملکه دویدن گرفت و او در هوای وصال کشیش جوان واله و بیتاب شد. ملکه هر روز به بهانه‌ای او را به نزد خود احضار می کرد و حتی چندین بار از او خواهش کرد که به اطفالش آوازها و سرودهای مذهبی بیاموزد و در این باره می گفت: من اطفال خود را به شما می سپارم و برای آن که خود نیز چیزی بیاموزم در جلسات درس شرکت می کنم. بدین وسیله شما هم به پسران من تعلیم خواهید داد و هم به من که مادر ایشانم. ولی کشیش جوان هر بار به عذری متعذر می گردید. گاهی می گفت که من آنقدر دانشمند نیستم که بتوانم به کودکان شما درس بدم، و گاهی می گفت که وضع و حرفه مذهبی من اجازه مجالست زنان به من نمی ده. انکار او بر عشق و هوس ملکه افزود تا یک روز که سخت بیمار شده و در بستر نزع افتاده بود، چون از حیات خیش دست شست، کشیش جوان را به بالین خیش طلبید. کشیش عدول از نظر اطاعت از امر ملکه به اتاق وی آمد، ولی چشمان خود را به زمین دوخت و سر به زیر انداخت. ملکه چون دید که معشوق به او نگاه نمی کند، درد شدیدی در دل احساس کرد و عنان شکیبایی از دست داد و گفت: مرا ببین که تاب و توان ندارم و سایه تاریکی جلوی چشمم را گرفته است، بدنم یخ کرده و در عین حال از تب می سوزم. و چون کشیش چیزی نمی گفت و حرکتی نمی کرد، ملکه به لحنی پر تضرع و زاری وی را پیش خواند و گفت: بیا در کنار من بیا. سپس دست پر عجز و تمنای خود را درازتر کرد و خواست تا کشیش جوان را به سوی خیش بکشد، ولی او این بی اسمتی را بر ملکه خورده گرفت و از قصر گریخت. آنگاه ملکه از خشم و غضب به جان آمد و چون ترسید که مبادا عدول پرده از بی‌حیایی و بی‌عفتی وی برگیرد و به یک بار نابودش سازد، تصمیم گرفت که بر دشمن پیشی گیرد و وی را از پا درآورد. ملکه به صدایی پرگریه و زاری که در سراسر قصر پیچید، ملازمان خود را به کمک خواست، چنان که گفتی به راستی با خطر عظیمی مواجه شده است. کنیزان سراسیمه دویدند و دیدند که کشیش جوان می گریزد و ملکه با داد و فریاد لحاف افتاده خود را دوباره به رو می کشد. به محض دیدن این منظره همه فریاد وا جنایتا برداشتند. در این اثنا سلطان بریان متقی نیز بر اثر سر و صدا داخل خوابگاه ملکه شد. گلامرگان گیسوان پریشان و چشمان پر اشک و سینه خونالود خود را که از شدت هیجان عشق و هوس با ناخن خیش خراشیده بود به او نشان داد و گفت: اعلی حضرتا، همسر تاج دارم، بیا و اثر تعدی و تجاوز به ناموس مرا ببین. عدول بر اثر وسوسه شیطانی و شهوت نفسانی به من نزدیک شد و میخواست که دست تعدی به ناموس من دراز کند. بریان متقی از شنیدن گریه و زاری و از دیدن سینه خونین ملکه چنان آشفته و خشمناک شد که فوراً فرمان دستگیری کشیش جوان را به قراولان خود صادر کرد و دستور داد که وی را زنده زنده در برابر قصر سلطنتی در جلوی چشم ملکه در آتش اندازد. وقتی کشیش ایورن از این قضیه مستحضر گردید، به حضور سلطان آمد و عرض کرد: اعلی حضرتا، از این حادثه به فرق فاحشی که ما بین یک زن مسیحی مقدسه با یک زن بت‌پرست وجود دارد پی ببرید. لوکرس، شاهزاده خانم رومی، عفیف‌ترین و پرهیزگارترین شاهزاده خانم‌های بت‌پرست مهازا نتوانست در برابر تعدی جوان خوشگلی از خود دفاع کند و چون از ضعف و ناتوانی خود شرمنده و سرفکنده بود، یأس و حرمان ابدالدهر بر جانش استیلا یافت. در صورتی که گلامورگان ملکه مسیحی در مقابل امیال شیطانی جانی خطرناکی که از فرط شهوت به خشم آمده و روح خبیث‌ترین شیاطین عالم در جسمش حلول کرده بود، از شرافت و عصمت خود پیروزمندانه دفاع کرد. پانویس: لوکرس، شاهزاده خانم رومی که از طرف یکی از پسران تارکن پادشاه روم به ناموس او تعدی شد و آن زن مأیوس و پریشان حال به حیات خود خاتمه داد. این واقعه انقلابی در روم پدید آورد و موجب استقرار جمهوری و انقراض سلطنت گردید. 510 قبل از میلاد مسیح. ادامه متن: در این هنگام عدول در زندان قصر منتظر اجرای فرمان زنده سوختن خیش بود، ولی خداوند نمیخواست که بیگناهی به هلاکت برسد، لذا یکی از فرشتگان خود را به صورت کنیزی از کنیزان ملکه به نام گودرون به نزد وی فرستاد. گودرون کشیش را از زندان بیرون آورد و به اتاق کنیزی که خود به صورت وی جلوه‌گر شده بود برد و گفت: چون تو مردی جسور و شیردلی دوستت دارم. عدول که گمان می‌کرد با خود گودرون مواجه است، چشمان خیش را به زیر افکند و در جواب گفت: تنها به یاری لطف و عنایت خداوند بود که توانستم در برابر تعدیات بیشرمانه ملکه و خشم و غضب خانمان سوز آن زن توانا پایداری کنم. فرشته پرسید: چطور؟ مگر آنچرا که به تو نسبت می‌دهند مرتکب نشده ای؟ عدول دست بر قلب خود نهاد و گفت: خیر، و حقیقت قسم که کاری نکردم. فرشته گفت: راستی کاری نکرده ای؟ عدول گفت: خیر، کاری نکردم و اصلا خیال ارتکاب چنین عمل زشتی مرا از خجلت و وحشت می کشد. فرشته بانگ بر کشیش جوان زد و گفت: پس مرتکی گوه سگ، اینجا چه غلطی می کنی؟ پانویس: وقای نگار پنگوئن که این قضیه را نقل می کند عین این جمله را به کار برده است و من هم عیناً آن را ترجمه کردم. یادداشت آناتول فرانس. ادامه متن: و پس از ادای این عبارت زننده در را باز گذاشت تا کشیش جوان بتواند از آنجا بگریزد. عدول حس کرد که دستی قوی او را به خارج می‌راند. بیچاره هنوز داخل کوچه نشده بود که از فراز بام ظرف ادراری بر سرش فرو ریختند. کشیش و اندیشه فرو رفت و در دل گفت: خداوندا، نقشه های تو اسرارآمیز است و کسی را یارای فهم حکمت تو نیست. فصل دوم: دراکوی کبیر و نقل مکان استخوان‌های متبرکه سنت اوربروس. اعقاب بلافصل بریان متقی تا حدود سال 900 میلادی سلطنت کردند و با مرگ آخرین سلطان خود کولیک کوته‌بینی منقرض گردیدند. پسرعموی این شاهزاده موسوم به بوسکوی بلند همت جانشین او شد و برای اینکه در تصاحب تخت و تاج بلا منازع باشد، تمام اقوام و کسان نزدیک خود را به هلاکت رساند. از اعقاب بوسکوی بلند همت سلسله عظیمی از پادشاهان مقتدر و کاردان پنگوئن سلطنت کردند. یکی از آنان موسوم به دراکوی کبیر در شجاعت و جنگجویی به اوج شهرت رسید. پانویس دراکوی کبیر منظور شارلمانی است. ادامه مد. وی بیش از سایر پادشاهان در جنگ ها مغلوب می گردید و البته سرداران بزرگ را از روی ثبات قدم و پایداری در شکست می توان شناخت. این پادشاه در ظرف 20 سال بیش از 100,000 کلبه و دهکده و ده و قصبه و شهر کوچک و بزرگ و دارالعلم را طعمه حریق ساخت و به هر جا که رسید به خاک دوست و دشمن و خیش و بیگانه آتش کشید و برای توجیه رفتار خود همواره می گفت: جنگ بی حریق مانند غذای بی خردل خنک و بیمزه است. عدل و داد وی بسیار بیرحمانه و قضاوت وی بسیار سخت و خشن بود. دهقانانی را که زندانی وی بودند و استطاعت پرداخت کفاره حبس خود را نداشتند به درخت می آویخت و اگر زن بدبختی به وی پناهنده می شد و برای شوهر مفلس و بدبخت خیش طلب عفو و بخشایش می کرد، آن بیچاره را از گیسو به دم اسب خود می‌بست و اسب را می‌تازاند. دراکوی کبیر مانند سربازان بسیار ساده زندگی می‌کرد و اخلاق و رفتارش نیز ساده و بی‌آلایش بود. این پادشاه نه تنها از سقوط و زوال افتخارات تاریخی کشور خود جلوگیری کرد، بلکه با کمال شهامت و دلاوری و حتی در ایام سختی و مصیبت نیز شرافت و حیثیت قوم پنگوئن را محفوظ داشت. دراکوی کبیر فرمان داد تا استخوان‌های متبرکه سنت اوربروز را به آلکا نقل مکان دهند. جسد آن دوشیزه مقدسه عاقبت به خیر در غاری واقع در ساحل ازلام و در قطع زمین پر گل و سبزه‌ای مدفون بود. زائرین اولیه آن مرقد مطهر پسران و دختران آبادی‌های مجاور آن غار بودند که ترجیح می‌دادند دو به دو و آن هم به هنگام شب بر سر مزار آن مرحوم بروند، گویی زیارت و انجام نذر و نیازهای مقدس مذهبی احتیاج به مکان‌های خلوت و تاریک داشت. زائرین جوان عشق و ایمانی به آن اولیا مخدره می‌ورزیدند و اسرار این عشق و ایمان را همچون گنجی گرانبها در سینه خود مخفی می‌کردند. ایشان هرگز نمی‌خواستند راز تأثرات شدیدی را که بر سر مزار وی احساس می‌کردند فاش نمایند، ولی مردم گاهی آنان را در آن زیارتگاه مقدس غافلگیر می‌کردند که سخنانی از عشق و لذت و شهوت به گوش هم می‌گفتند و با نام مقدس سنت اوربروز می‌آمیختند و حتی اغلب شنیده می‌شد که عده‌ای آه می‌کشیدند و می‌گفتند انسان در اینجا دنیا را فراموش می‌کند، و بعضی نیز می‌گفتند انسان با آرامش خاطر و صفای قلب از این غار بیرون می رود. و حتی دختران جوان عشقها و لذتهایی را که در درون آن غار چشیده بودند به یاد یکدیگر می آوردند. اینها معجزاتی بود که دوشیزه باکره آلکا در سپیده صبح ابدیت پر افتخار خیش نشان داد، معجزاتی که به زیبایی و صفای سپیده جلوه‌گر شد. کم کم اسرار این غار مقدس همچون عطری روح پرور در سراسر آن منطقه پخش شد و برای جانهای پاک و مطهر موجب انبساط و خرمی خاطر گردید و آنان را به فکر ایجاد و بنیاد ساختمان مجللی بر مزار آن دوشیزه باکره انداخت. مردم بی ایمان و فاسد الاخلاق بسیار کوشیدند که با اشاعه دروغ و بهتان مؤمنین خدا را از رسیدن به آن چشمه عفو و آمرزش که از مرقد مبارک سنت اوربروز جاری بود باز دارند، ولی سعی ایشان به جایی نرسید. کلیسا در صدد برآمد که این سرچشمه فیض و بخشایش را از انحصار چند تن دختر و پسر خردسال درآورد و تمام افراد جامعه مسیحیت قوم پنگوئن را از آن سیراب سازد. به همین نظر چند تن از کشیشان در آن غار مستقر گردیدند و در آن حوالی معبدی ساختند و نمازخانه و مهمانخانه برای زائرین در ساحل ازلام برپا کردند و آنگاه سیل زائرین به سوی آن زیارتگاه روان شد. چون ملکات و فضایل اخلاقی سنت اوربروز در مدت اقامت طولانی در بهشت قوت گرفته بود، اکنون به خاطر کسانی که تحف و هدایایی بر سر مزارش می نهادند معجزات بزرگتر و جالبتری می کرد. مثلا به زنانی که تا آن روز عقیم مانده بودند امید پیدا کردن اولاد می داد و یا ایشان را حامله می کرد و یا به خواب پیر مردان حسود و دلچرکین می آمد و ایشان را از وفاداری و عفت همسر جوانشان که به خطا مزنون شده بود مطمئن می ساخت و یا طاعون و وبا و سیاه زخم و قحطی و طوفان و به خصوص اژدها را از سرحدات مملکت دور نگاه می داشت. لیکن بدبختانه در اغتشاشاتی که در زمان سلطنت کلیک کوتاه بینی و جانشینان او در کشور بروز کرد و مملکت را به ویرانی و بدبختی سوق داد، مرقد مطهر سنت اوربروز از تمام آن تجملات و آن ثروت‌های بیکران عاری شد و معبدش در اثر حریق سوخت و روحانیون و کشیشان مقیم آن درگاه پراکنده و دربدر شدند و جاده‌ای که هزاران زائر مؤمن بران رفته و آمده بودند در زیر ساقه های نی و بوته های گون و خارهای آبی رنگ شنزار ناپدید شد. صد سال تمام آن مرقد معجز نما جز مارهای زهردار و افعی های خطرناک و راسو و خفاش و جغد شوم زائری به خود ندید تا شبی سنت اوربروز خواب نما کرد و به خواب یکی از دهقانان مجاور موسوم به مومردیک آمد و گفت: من دوشیزه اوربروز مقدسم و تو را از میان قوم برگزیدم تا مزار متبرکه مرا از نو برپا کنی، پس برو و به ساکنین این مملکت بگو که اگر خاطرات خوش مرا از دل ببرند و قبر مرا بی زر و زیور و احترام بگذارند و به زیارت مرقدم نشتابند، اژدهای دیگری پیدا خواهد شد و کشور را به آتش خواهد سوخت. کشیشان دانشمند در باب این رؤیای آسمانی و این خواب نمای روحانی به تحقیق پرداختند و آن را واقعی و صحیح و از جانب خداوند تشخیص دادند و بعدها دیده شد که در کشور فرانسه در مواردی نظیر آن سنت فوا و سنت کاترین نیز برای تعمیر مزار خود به همان طریق رفتار کردند و به همان زبان به مشتاقان و مؤمنین از دین برگشته خود سخن گفتند. باری معبد سنت اوربروز از نو بنا شد و زائرین دوباره به آنجا هجوم آورد. سنت اوربروز نیز بیش از پیش به نمودن معجزات بزرگ پرداخت. وی امراض گوناگون و خطرناک از قبیل چلاقی دست و پا و آب‌آوردگی و افلیجی و غیره را شفا می‌بخشید. کشیشانی که متولی و سرایدار معبد بودند از ثروت و ناز و نعمت فراوان بهره‌مند می‌شدند تا شبی سنت اوربروز به خواب دراکوی کبیر آمد و به وی فرمان داد که او را به سمت ملکه آسمانی و پیشوای مذهبی کشور پنگوئن بشناسد و باقی مانده استخوان‌های متبرک او را نیز به کلیسای بزرگ آلکا نقل مکان دهد. به نتیجه آثار متبرک و معطر این باکره آسمانی را با تجلیل و احترام تمام به کلیسای بزرگ پایتخت انتقال دادند و در محراب معبد در میان ذریح متبرک بزرگی از طلا و میناکاری که به جواهر نفیس و رنگارنگ مرصع بود گذاشتند. پانویس: اشاره به کلیسای نوتردام دو پاری در پاریس است. ادامه متن. شورای مذهبی آمار مدونی از شماره و خصوصیات معجزات آسمانی دوشیزه باکره سنت اوربروز عاقبت به خیر در دفتر خاصی ترتیب داد و به ثبت رساند. دراکوی کبیر که هرگز از دفاع و تبلیغ آیین مسیح دست بر نداشته بود با یک دنیا تقدس و تقوا جان سپرد و ثروت هنگفتی برای کلیسا باقی گذاشت.